بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجب لنا ونجنا من الغم كذلك تنجي المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عن الرضا عليه الصلاة والسلام الإيمان هو العمل بالفرائض واجتناب المحارم علامت دست اول ایمان به مبدأ و معاد در وادی عمل انجام واجبات ترک محرمات است. مستحبات و مکروهات علامت ایمان نیست. انجام واجبات و ترک محرمات الهی و مردمی در حق الله و حق الناس. این علامت عنوان علامت عملی در وادی عمل بخواییم نشون بدیم که مؤمنیم، انجام واجبات و ترک محرمات. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. روز چهارشنبه است و از یک طرف زیارتی حضرت رضا سلام الله علیه، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا و رحمت الله و برکاته، و از جهت کاریمونم قرار بر این بوده که مباحث مستحدثه رو تعقیب کنیم. موضوعی رو که قبلا ورود پیدا کردیم تقریبا به جای رسید که دیگه حرفی برای گفتن نداشتیم. در بحث فیلتر به این نتیجه رسیدیم که قواعد اولیه در باب فیلتر بر طبق فقه و اصول و مجاری استنباط احکام شریعت دو تا قاعده ابتدایی است. قاعده اول این بود که اعجاز به عنوان یک حکم شریعت نسبت به محرمات و مفاسد بر انسان و بر حکومت واجب نیست، و قاعده دومم این بود که در بحث وجوب و حرمت نسبت به پدیده‌های جدید که شک می‌کنیم واجب هست، واجب نیست، حرام هست، حرام نیست، بحث اباحه است. انما الکلام در مرحله سوم شد که بحث مصلحت شناسی، مفسد شناسی و باب تزاحم. در تزاحم ملاکات امر موکول شد به صاحبان قدرت در حکومت اسلامی، آنانی که بر دیدبانهای حکومت اسلامی نشستند و جهان رو میبینند، داخل رو میبینند، اوضاع احوال فرهنگی اعتقادی اخلاقی جامعه رو رصد میکنند، اگر مخلصانه جدای از بحث فرقه گرایی و گروه بازی و سیاست بازی و امثال اینها به حوزه های علمیه اعلام کنن که الان موقعیت جامعه اسلامی آن است که فیلتر و محدودیت فضای سایبر و فضای مجازی اهم است از این که آزاد باشه، یا برعکس بگن اهم است باز بودن و مهم است مسدود شدن. اینجاست که اوضاعی علمیه به عنوان عهدهداران فقه حکمش رو طبق منابع کلی که من اول الاسلام الى یوم القیامه تبیین شده از مبدأهای خودش بیان میکنن. لذا ماها تو حوزه نشستیم خبر نداریم، نمیتونیم بگیم آقا فیلتر خوبه یا فیلتر بده، فیلتر اهمه، مهمه، منعش اهمه، آزاد باشن مردم نسبت به فضای مجازی بهتره، اهمیت داره، مصلحت و مفسده ها به همه رو ما که خبر نداریم. اینجاست که بعض بحث موضوع شناسی و بستر شناسی احکام الله خیلی از وقتا دست حوزه نیست، دست علمای دین نیست، دست گروه های تخصصی تو موضوعات مختلفه که اونهای هم باز طبق قواعد بحثای خودمون اهل خبره، حجیت قول اهل خبره در موضوعات مختلف بررسی میشه. و لذا هفت جلسه به نظرم هفت جلسه گذشت و بحث رو بستی میشه. امروز بحث جدیدی رو شروع میکنم، بازم به عنوان فقه الحکومه. در بحث حکومت که بحث روزه، با همون گرایش هایی که قبلا تبیین شد منقطع از تفکرات سیاسی مختلفی که در جامعه فعلی حاکمه و لوخلیه و تبعه، حکومت اسلامی لوخلیه و تبعه ها به عنوان شخصیت حقوقی در اداره جامعه اسلامی آیا وظیفه محور است یا نتیجه محور؟ مأمور هست به یک سری وظائف با قطع نظر از نتایج، یا مأمور هست به این که نتیجه ها رو دریابد و بر اساس نتیجه کار تصمیم بگیره و سیاست ورزی کند؟ سیاست ورزی و مدیریت جامعه اسلامی باید بر محور وظیفه باشه یا بر محور نتیجه؟ برای بررسی این موضوع جدید در پنج مرحله ورود پیدا میکنیم. مرحله اول، حکومت از نظر لغت و اصطلاح. مرحله دوم، مفهوم شناسی وظیفه و نتیجه و لوازم این دوتا و تفاوت بین وظیفه و نتیجه. مرحله سوم، ثمره هر یک از این دوتا، وظیفه گرایی، نتیجه گرایی در نظام سیاسی اجتماع اسلامی. مرحله چهارم، ادله فقهی بر مدعا در این مسئله. و مرحله پنجم هم تعیین کننده وظیفه مداری و نتیجه گرایی در حکومت اسلامی کی هست؟ کیس باید تعیین کنه که ما وظیفه گرا باشیم یا نتیجه گرا؟ اما در مرحله اول، حکومت در لغت از حکم، یحکم و حکمن و حکومتن به معنای منع، یمنع و منعن، یا رد، یرد و ردن. شکل در ثلاثی مجرد و باب افعال تقریبا هم معنا به کار برده شده، حکمتو و احکمتو یعنی منعت و رددت. در همین اساس به حاکم میگن مانع، الحاکم هو المانع، حتی در لغت. از چی؟ منع من الشر، منع من الظلم، منع از ظلم، منع از شر رو در لغت میگن حاکم، حکمه منع. البته در لغت گاهی منع غیرم هست، ولی غالبا به معنی منع ظلم هست. اسمعی ابو سعید عبدالملک ابن قریب متوفای 216 در بصره،
ابن قریب،
بله، وقاف ابن قریب، از شخصیت هایی است که معتزلیه طبق قول مشهور، مدتی رفته توی بادیه نشین های اصیل عرب زندگی کرده تا لغت اصیل رو، لغت اصلی عرب رو کشفش بکنه. این چقدر اون دوره مثلا قرن دوم سوم افرادی بودن از اول بشر اینطوری بوده، از اول تعقیب میکرده، دنبال علم بوده، دنبال فهم بوده، که اون لغتهای اصیل عرب رو که اصیل دست اوله استخراج کنه، پایه‌گذاری کنه نظام یک لغت دقیق رو. نظام معروف اسمعی ریشه لغتنامه های مختلفی که بعد نوشته شده، حرفای اصلی و اساسی در تعریف یک لغت، در بیان یک لغت رو ازشون گرفتن. ایشون میگه اصل الحکومه رد الرجل عن الظلم و منه سمیت حکمت اللجام لأنها ترد الدابه. اصل حکومت اینه که یک انسان ظلم رو دفع کنه. گویا در مفهوم لغوی حکمه یحکمه حکومت دفع ظلم نهفته است. این با این نگاهی که ایشون به لغت داشته در بحث افسار و یا به قول ما دعاتی یا دهنه، دهنه میزدن به اسب و الاغ، یه آهنی رو میزدن تو دهنش، از این طرف اون طرف با تناب میبندن، اون میشه حکمه یا حکمه، یعنی چیزی که مانع میشود از شر و شوری حیوان، جلوه شر و بدی و بدمستی حیوان رو میگیره و کنترلش میکنه. اینا در لسان العرب جمع‌آوری شده، مطالبی رو که گفتم امهاتش این بود از نظر لغوی. از نظر اصطلاحی با تکیه به معنای لغوی اطلاق میشه بر یک نظام سیاسی، یعنی یک نظام سیاسی که جایگاه حقوقی داره، به عنوان یک شخصیت حقوقی است در اصطلاحات جوامع بشری اطلاق میشه بر اون نظام سیاسی که جامعه ای را مدیریت میکنه، کشوری را، قطری را مدیریت میکنه، و یقینا اون معنای لغوی هم درش هست، یعنی حکومت، چه حکومت ظالم چه حکومت عادل، رسالت اصلیش اینه که دفع ظلم کنه، یعنی نظم ایجاد کنه، چون بی نظمی ظلمه، نظم ایجاد کنه و فضا رو برای زندگی شهروندی افرادی که در یک حکومت و در دایره یک اجتماع ویژه زندگی میکنن امنش کنه، میگن حکومت. در این از جهت اصطلاح چیز بیان و روشنه. این حکومت تقسیماتی داره. یک تقسیمش اینه که تقسیم میشه به حکومت تکوینی و حکومت تشریعی. خب حکومت تکوینی ان الحکم الا لله، به معنای جامع و کاملش اولین حقیقتی که در عالم حاکم است الله تبارک و تعالی است که تکوینن حکومت داره بر جهان بر هستی، و بعد هم بحث تشریع هر دو. اسم دوم حکومت تشریعی که تقنینی اسمشو میگذاریم حکومت تقنین، حکومت قانون، این بر عهده افراد بشر قرار میگیره با یک تقسیم دومی، تقسیم میشه به حکومت عادله و حکومت ظالمه، حکومت عادل و حکومت ظالم. حکومت عادل اصطلاحش مطابق با اصل، هم اصل لغوی هم اصل اصطلاحی، چون حکومت عادل یعنی همون حکومت، یعنی دفع ظلم. اما حکومت ظالمه رو که میگن حکومت، از باب تسامح و تجوز و تشابهه. حکومت ظالمه مجازن باید بهش بگیم حکومت، چون حقیقت حکومت درش نیست وقتی داره ظلم میکنه، مگر به شکل نسبی، به مقداری که دفع ظلم میکنه از اون باب بهش بگیم حکومت. در حکومت تشریعی محور حکومت انسانه. حکومت تشریعی تقنینی ماسب الله، و این انسان از نظر حکومت تقسیم میشه به دو قسم، حکومت معصوم، حکومت غیر معصوم. حکومت معصوم این دوره پیامبر و ائمه خدا علیهم صلوات الله است. حکومت غیر معصوم هم بر دو قسمه، انسان عادل، انسان غیر عادل. محل بحث فعلی ما مشخص میشه با این تقسیمات، حکومت انسان عادل، بلکه فقیه عادل. فقیه عادل طبق آموزه هایی که ما در حوزه های علمیه بهش معتقدیم، علی کلا کرسی آزاد اندیشی ارتضا میکنه که حوزه های علمیه بر اساس آموزه های خودشون دارای یک سبک و سیاقی باشن. اونایی هم که بیرونن از حوزه باز نگاهشون یه چیز دیگه است. ما بر اساس نظام حوزوی و فقه معتقدیم که حکومت در اصل غیبت کبرا باید زیر نظر، حداقلش زیر نظر فقیه جامع الشرائط باشد، یا خودش مستقیما حکومت کنه یا حاکمانی رو نصب کنه نظارت کنه، حاکمی رو نصب کنه و نظارت کنه، که این دومیش با وضع امروز ما در جهان سیاست به روزه. یعنی بحث دموکراسی و امثال اینهایی رو که الان تو جهان خیلی شعار میدن، دین و مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله میتواند یک نظامواری رو، یک نظامواری رو از حکومت دین تعریف کنه که با جهان امروزی که به اصطلاح متمدن است و پیشرفته است و آزاداندیشه، که اگر راست بگم دموکراسی درش حاکمه، اگر درست بگم بر پایه های دین تو جهان مطرح بشه، مردم سالاری دینی مثلا، این اصطلاحات جدید، این مردم سالاری دینی در پرتو نظارت فقیه. در ذیل نظارت فقیه حکومتی شکل بگیره، افرادی سیاست و مدیریت جامعه رو به عهده بگیرن، مردم هم نقش مهمی داشته باشن. همون تعبیری که از امام رضوان الله تعالی علیه برای نظام سیاسی ایران تعریف کرد، گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. منظور همین بود که هم جایگاه مردم دیده بشه تو حکومت، هم جایگاه اسلام. اسلام یعنی فقیه، اسلام یعنی نماینده معصومین در عصر غیبت کبرا، که هر کسی حتی غیر حوزوی ها دنیای سیاست، اونایی که معرفت دارن با مسائل دینی هستن دیگه، دین ندارن ولی دین را میشنسن، مسیحی، یهودی یا اصلا لائیک، محققینی در جهان هستن که اوضاع احوال گاهی اسلام رو از ماها از جهت اطلاعات عمومیشون از ما قوی تره. اینه که نظام های سیاسی جهان رو می نویسن کتاب های عجیب و غریب که اصلا شاید خدا و پیغمبر هم قبول ندارن، ولی اطلاعات عمومیشون خوبه. اونا می دانند که اگر قرار باشه دین ورود بکنه در نظام سیاسی یک جامعه، تشیع چطوریه، تسنن چطوریه. من اطلاع دارم که اگر نظام سیاسی و مدیریتی یک جامعه بر اساس فقه شیعی شکل بگیره، حاکم درجه یکش فقیه، اونا میفهمن چه برسه به خودمون. ماها طبق صریح کلمات معصومین علیهم صلوات الله که تصریح دارن فقها در عصر غیبت کبرا حاکمند، حاکمند، حاکم در چی هن؟ حاکم در دین هن. یعنی از جهت دینی اوضاع احوال زندگی بشر رو مدیریت میکنن. بنابراین محل بحث ما مشخص شد، حکومت انسان فقیه عادل جامعه شرایط بر جامعه. خب شرایط حکومت اسلامی چیه؟ خودش بحثیه، حالا اینو مقدمه است برای بحث ما. شرایط مشروعیت حکومت اسلامی چند چیز هست که تو فقه میشه اینا راحت دید. یک، تدوین نظام مبتنی بر ادله وحیانی. نظامی باید تدوین بشه، قانونی باید تدوین بشه که از وحی گرفته شده. قانون اساسی جمهوری اسلامی رو فقها ها نشستن و حقوقدانانی که آشنا بودن این قانون رو تدوین کردن. دو، مدیریت فقیه جامعه و شرایط. سه، وسیله بودن حکومت برای اقامه عدالت. حکومت هدف نیست. اگر در یک حکومت اسلامی حکومت شد هدف، دیگه مشروعیت نداره. مشروعیت حکومت اسلامی بر اساس آموزه‌های وحیانی این است که حکومت وسیله باشه. دیگه تعبیرات صریح حضرت علی علیه السلام گویای این حقیقته. بلکه خود باز واژه حکومت، خود واژه حکومت لغتاً، لغویاً و اصطلاحاً داره داد میزنه. میخوای حاکم باشی باید عادل باشی، باید هدفت از این حکومت اقامه عدالت باشه. چهارم، انتخاب نخبگان علمی و اخلاقی در بدنه مدیریت. از مشکلاتی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی داشت این که کادر این شکلی کامل نداشت و الان هم نداره. کادری که در همه قسمت‌ها از همون بالا سلسله وار بیاد تا اون کسی که ارتباط مستقیم پیدا می‌کنه با مردم، یک آدم مثلا متدین اخلاقی صادق و واقعی. طوری نیست. زن اینه از شبههایی است که مطرح میشه، نهایتا تو بحث اهم و مهم در باب حکومت یک طوری توجیه میشن ها، و الا اینا از محورهای مشروعیت حکومت اسلامی. این چهار مورد تمام این شرایط و لوازم حکومت اسلامی که الان ذکر شد و فی الجمله بهش اشاره کردیم، توسط ادله عقلی و نقلی کاملا واضح و روشن قابل بررسیه. یه ادعایی است که حال روشن فکرها هم که ممکن از بیرون نگاه کنن به حوزه، میخوام بگم حالا بعضی فقها مثل حضرت آیت الله جوادی آملی یک بحث رو مطرح کردن تو مطالب سیاسی اجتماعی، بعضی خورده گرفتن که این نمیدونم این بود حکومتی که مطرح هست از جهت مسائل تخصصی هماهنگ نیست، اما کلیاتی که فقها ها مطرح کردن، اون مقداری که حکومت از حوزه ها خواسته جدی ورود پیدا کرده، یه عده نخبه از حوزه نشستن کار کردن، پاسخ خوبش بوده، الا اینکه در وادی عمل حالا عمل شده یا عمل نشده اونها رو ما کاری نداریم. تا به اینجا بحث حکومت به پایان رسید، یعنی اولین مرحله از بحث ما حکومت از نظر لغت و اصطلاح و پیرامون از شرایطش مشروعیتش کافیه، یعنی نمیخوام ما میخوام وارد اون بحث اساسی بشیم که بعد این حکومت وظیفه محور است یا نتیجه. مرحله دوم بحث وظیفه و نتیجه است که سیأتی انشاءالله صلی الله علیه و آله.